بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سه تا ظاهرن بقیه دوستان میگن هستش. آقای حسینی بله. و عجل فرجهم و اهلک اعداهم بل ان من آداهم. انشاءالله در خدمت بحث المیزان بودیم. تو بحث محکم و متشابه یک بار خارج میشید و دوباره منظورتون اون دوستمونه دیگه. بله در بحث محکم و متشابه بودیم که الحمدلله تا به حال بحثای بسیار مفیدی که جزء فرر ابحاث المیزان هستش شنیدیم و بارها وعده داده بودیم که به این مباحث که میرسیم مباحثی است که دوستان براشون هم معرفتی است هم کاربردی است و جاهای مختلفی هم به کار میاد که قسمتی از اینها رو دیدید و انشاءالله باز هم از این مباحث داریم. از جمله بحث امروز اگر برسیم انشاءالله به انتهای بحث، انتهای این بحث امروز هم یه بحث بسیار مفیدی است که شاید بنده شاید ده ها بار تا به حال به این بحث استشهاد کردم تو جاهای مختلف از بس که بحث قابل استشهاده. انشاءالله دوستان خلاصه خوب گوش بکنن تا به اصطلاح این بحث خوب جا بیفته. خب تا اینجایشون وارد شدن که خلاصه مباحث رو بیان بکنند که بعد از اون که فصل پنجم رو عنوان مثلا فصل رو که به این عنوان که چرا ما متشابه کتاب خدا متشابه دارد رو در پنج اصل بیان کردن که هر اصلش انصافا اصل خلاصه قابل اعتنا و مهمی بود. خب در اینجا می‌فرماید که فقط تبین ان من الواجب ان یشتمل، پس با این اصولی که اینجا بیان شد تبین ان من الواجب ان یشتمل القرآن الکریم، یعنی یشتمل القرآن الکریم علی الآیات المتشابهه، پس لازم است به این جهت که اگر یادتون باشه از نکته اولش این بودش که مردم در مرتبه محسوس قرار داره و عبور دادن مردم از مرتبه محسوس که اون چیزی که میشناسن به مرتبه معقول باید از همون دانسته های اونا شروع بشه تا به اینجا کشیده بشه و لذا خدای سبحان مقابل مطابق اون فهم اونها حرف زده ولی نخواسته متوقف کنه اونها رو در اون بحث بلکه خواسته عبور بده و لذا اینا مثالن برای یک ممثلاتی که خب این بحث رو مفصل داشتیم. ایشون می‌فرماید که ان یرفع المتشابه الواقع فی آیه بالاحکام الواقع فی آیت اخرى، که بیان شد که حتما اگر متشابه قرار داده محکم قرار داده که این تشابه متشابه با ارجاع جلسه امروز جلسه 627 دیگه درست دادیم ما هم دیگه بله این جلسه که زدیم درسته ظاهرا ما یه دونه بردیم جلو دیگه همینجوری که قبل از که شروع بشه. حالا سوال شما بنویسید من اینو شروع کنم خلاصه ها رو بیان رو میگم شما سوالاتتون دوستان اگه سوال داشتن بله سوالاتشون رو بنویسن اگه سوالی داشتن چون این بحث میخوایم آخر این بحث رو اگر انشاءالله بشه امروز برسیم بحث مهمیه. خب بعد میفرمایند که بله حتما باید متشابه به محکم رجوع بکند، یعنی اینجوری نیستش که ما متشابه مطلقی داشته باشیم که قابل ارجاع به محکم نباشه. بله ممکنه برای عده‌ای این قدرت ارجاع نباشه اما اینجوری نیستش که کلن متشابهی داشته باشیم که قابل ارجاع به محکم هیچگاه نباشه، نه اینگونه نیست. حالا این رو بیانم میکنن و دفع به ذالک الاشکال به اشتمال القرآن علی المتشابهات. پس معلوم شد که متشابه برای چیه. متشابه برای این بودش که فهم مردم در یه مرتبه ای از محسوسه، پس برای اینکه مردم رو از این محسوس به معقول بکشونن باید با مثال بیاره. این مثال ها از جهتی مبینه از جهتی تشابه ایجاد میکنه. خود اینها به خصوص مثال هایی که گاهی مثل در مثل میشه خودش تشابه ایجاد میکنه، ولی اگر که اون قدرت ارجاع رو پیدا بکنن که این مثال به ممثل در مرتبه محکم و متشابه از جهتی و در مرتبه ارجاع مفاهیم و الفاظ به تعویل که در مرتبه دیگری میشه این در حقیقت برطرف میشه. بیان علامه در ذیل آیه 17 رد که مسئله تکوینی تشبیه حقایق به مادیات محسوس بوده که تمام بیات لفظی محسوس قرآن هم ظرف تشبیه ممثلان تکوینی فلان، خب چرا اینجا بحث مسئله ببینید یه ایشون حالا تو بیانش حالا تو همین به اصطلاح خلاصه گیری این رو بیان میکنن، ما یک نظام در حقیقت مثل و ممثل تو نظام تعویل داریم که همه معارفی که در قرآن آمده به لحاظ تعویل مثل است برای اون ممثل که حقیقت است. یک نظام در محکم و متشابه داریم، مثل و ممثل در نظام محکم و متشابه داریم که متشابهات مثلا برای در حقیقت چی؟ محکمات. پس اینجا دو تا مسئله است، یکی نظام همه حقایق مفاهیم قرآن است و الفاظ قرآن است و اینها به لحاظ تأویل که حقیقت است مثال است برای اون ممثل. یه جا در مرتبه محکم و متشابه داریم که هر دو در دایره الفاظ و مفاهیم هن. باز هم متشابهات مثالن برای اون ممثل. پس اون جایی که متشابهات هن مثل در مثله، یک مثل به لحاظ محکمات هن، یک مثل به لحاظ اینکه اینها تعویل دارن. پس ما دو نوع مثل و ممثل داریم. اگر می‌فرماید کذالک نظر به حال الناس، گاهی مقصود از اینکه اینها مثلاً رابطه الفاظ و معانی با حقایق است، گاهی رابطه خود الفاظ و معانی با هم دیگه است. در هر دو جاست که حالا اینو تصریح می‌کنن. این یه مسئله است. یه مسئله این است که تو نظام تکوین هم خدای سبحان مثل کف روی آب رو با اون چی که ما ینفع الناس است، باز هم اونم مثل است برای یک ممثل. که ببینید تو نظام تکوین هم یک مثلی است برای ممثلی که همه عالم تکوین که محقق شده، همه اینها برای این است که انسان به اون معرفت و کمال برسد، که اون معرفت و کمال که میشه حقیقت تأویلی همه حقایق وجودیه و معرفتیه، اون کمال نهایی انسانی که به علم حضوری هم هست. پس تمام هستی و اعیان هستی هم مثالن برای اون ممثل. اینم یه بحث دیگری است غیر از اون که در رابطه با قرآن همه حقایق مثلن برای اون ممثل، در نظام تکوین هم همه آیات وجودی عالم تأویل دارن و مثلن برای اون ممثل، غیر از این که بین خودشون هم گاهی چی هستش؟ محکم و متشابه داریم که متشابه مثل کف روی آب روی سیل و محکم مثل اون چی هستش؟ مثل همون اون آبی است که ما ینفع الناس است، که این کف باید ارجاع پیدا کند به اون آب. این کف نسبت به آب بازم در حقیقت خود اینها بینشون مثل و ممثله، که این دوتا اینا بحثا اگر مرزهاش روشن بشه خیلی مباحث جالب و دقیقی است. پس این نگاهی که هم عالم عینی هم مطابق عالم تدوینی، عالم تکوین هم مطابق عالم تدوین، همون رابطه هایی که تو عالم تدوین هست تو نظام تکوین هم هست. یعنی خود اینها محکم و متشابه هن و همچنین خود در حقیقت همه حقایق اینها با نظام اون تأویلشون بازم مثل و ممثل هن. خب اینا رو انشاءالله تفصیلش رو دوستان داشته باشن تا انشاءالله بیشتر استفاده بشه. خب این سوالی بود که یکی از دوستان داشتن. داشتیم این رو عرض میکردیم که بله وقد زهر من جمیع ما تقدم من الابحاث علی طولها امور. الاول خلاصه داره ایشون بیان میکنه ان الآیات آیات القرآنیه تنقسم الی قسمین محکم و متشابه، که آیات قرآنیه بعضیشون محکمن و متشابه تو نگاه اول. و ذالکه من جهت اشتمال الآیه وحدها علا مدلول متشابه و عدم اشتمالها. اونجایی که مدلول متشابه دارد آیه متشابه میشه، اونجایی که عدم اشتمال در حقیقت بر مدلول متشابه اون در محکمات. پس آیات خودشون بعضیشون متشابهن بعضیشون محکم. از ثانی ان اینا دیگه گفته فقط خلاصه گیری داره میکنه، چون میخوایم تندی بخونیم بلکه ایشالله اگر بالاخره امکان پذیر شد و شیطان دست از وجودمون برداشت و پاشو از روی این سیم اینترنت هم برداشته باشه، ان لجمیع القرآن محکمه و متشابهی تعویلا. خب پس یکی این که محکم متشابه دارد، دو این که همه قرآن چه محکمش چه متشابهش تأویل دارد. پس همه آیات قرآن تأویل دارن، فقط محکمات نیست که تأویل داشته باشن، فقط متشابهات نیست، همه آیات. و ان التأویل ليس من قبیل المفاهیم اللفظیه، محکم و متشابه از قبیل مفاهیم لفظیه بود در قرآن، اما تأویل از سنخ مفاهیم لفظیه نیست، بل من الامور الخارجیه نسبت او الى المعارف و المقاصد المبینه نسبت ممثله الى المثاله، نسبت اون تأویل به نسبت آیات نسبت ممثل است به مثل یا مثال. پس اگر بگیم آیات قرآن به محکمات چه نسبتی داره، میگیم نسبت مثال است به ممثل. و ان جمیع المعارف القرآنیه امثال مضروبتون للتأویل الذی عنده، پس همه معارفی که در قرآن آمده به این نسبت چه محکمش چه متشابهش همش با همدیگه مثال است به نسبت به تأویل. پس با این نگاه همه قرآن مثال است برای ممثل که ممثل میشه تأویل، چه محکمش چه متشابهش همه مثال است برای اون تأویل. ان سوم ان التأویل یمکن ان یعلمه المتحرون و هم راسخون فی العلم، تأویل امکان علم بهش هست، متا کدام علم؟ در محکم و متشابه امکان علم هست، اما علم حصولی هم اونجا راه دارد، علم حضوری هم اونجا راه دارد، اما علم حصولی هم میتونه محکم متشابه رو محکم برگردونه، تو نظام مفاهیم و الفاظ هم راه دارد، هرچند کسی که تو نظام مصداقم بره میتواند محکم و متشابه رو تو نظام علم حضوری متشابهش به محکم برگرده، اما عمدتا تو نظام عالم علم حصولیه. اما در تأویل حتما نظام علم حضوریه. این که میفرماد ان التأویل یمکن ان یعلمه المتحرون، یعلمه به علم الحضوری نه به علم مفهومی که حصولی باشد، چون عرض کردیم که مفهوم در تأویل را ندارد. پس یمکن ان یعلم المتحرم و هم راسخون، شرطش این است که اینا راسخ در علم باشن و اینها طهارت در وجود داشته باشن، چون با نظام فکری فقط نیست، با قدم وجودی این امکان پذیر میشه که علم حضوری است. چهارم این است که ان البیانات القرآنیه امثال مضروبه لمعارفها و مقاصدها، خود بیانات قرآنیه اون چی که در اینجا آمده به نسبت اون معارف و مقاصدی که میخواد بیان بکند همینا امثالن. چرا؟ چون از مرتبه حس آمدن که مردم رو حرکت بدن به مرتبه عقل، لذا اون چی که تو مرتبه محسوس بیان شده مثال زده شده آمده همه اینها امثله است، مثال است برای اون ممثلی که تو نظام معقول است، که مثلا وقتی که میبینی که کوها تمر و مرسه ها، اینا همه بیان است برای حقایق به اصطلاح معارف وجودی که اینها به علم حصولی هم امکان پذیر کسبش، که ان البیانات القرآنیه امثال مضروبه لمعارفها و مقاصدها و هذا المعنا غیر ما ذکرناه فی الامر الثانی من کون معارفهی امثالا. پس ببینید خود این بیانات قرآنیه لفظیه مثال است برای معارفش، کل این بیانات لفظیه و معارف مثال است برای اون تأویل. پس دقت بکنید دو مرتبه مثال و ممثل است، به نسبت به تأویل دو مرتبه از مثال انسان عبور باید بکند، یه مرتبه از مثال الفاظ و معانی است تو این مرتبه است که از این الفاظ ظاهریه و معانی ظاهریه که محسوس است به مرتبه معقول انسان عبور بکنه، مرتبه دیگر این است که همه اینها با هم دیگه تو همه با همین انتقالاتشون بازم مثال است برای رسیدن به تأویل، که اون مثال دیگه با قدم وجودی محقق می شود. پس ما یک مرتبه مثال و ممثل داریم توی رابطه معانی و مفاهیم که محکم و متشابه تو اونجا مطرح میشه، اصلا خود محکم و متشابه هر دو وضع شدن برای اینکه انسان‌ها رو از مرتبه محسوس حرکت بدن به مرتبه معقول. این یه مرتبه مثال و ممثل بود. یه مرتبه دیگری از مثال و ممثل بود همه این محکم و متشابه و انتقالات از محسوس و به معقول در نظام علم حصولی همه مثال است برای در حقیقت اون نظام چی؟ نظام تأویلی که حقیقت عینی است، اونم یک مرتبه از مثال و ممثل است. پس انسان توی عبور از مراتب قرآن اون وقت باید ببینه که یه مرتبه حرکت هایی است که باطن قرآن باطن اینا همه مثال و ممثل است تو مرتبه اول، بعد دوباره یک مرتبه از این ظاهر و باطن و باطن باطن و باطن باطن و تفسیر باطنی و همه اینا تا برسد به تعویل، اینم یه مرتبه از مثال و مفصل. همه اینا بازم یه مثال و مفصل است نسبت به مرتبه تعویل که حقایقن، که حقایق فقط با راسخون در علم و علم حضوری امکان پذیر میشه. آیا در مرتبه تعویل معانی مثال، معانی مثال هستن برای حقایق وجودیه؟ در اونجا معانی رابطه پیدا میکنن با حقایق وجودیه، یعنی انسان معانی میشن مثال برای ممثلی که ممثل میشه حقایق وجودیه. چنانچه مثلا اگر میگن که همه ی الناس نیامون ازا ما تو انتبهو، همه این حقایق وجودیهی که تو ظاهر عالم هستن مثال هستن برای ممثلی که میشه اون نظام تعویل هستی، که وقتی انسان از دنیا میره تازه میفهمه که همون هر اون چه که در این نظام ظاهر میدیده و تو روابط ظاهری میدیده همه اینها تازه مثال است برای چی؟ که ننشأکم فی ما لا تعلمون، که آخرت به نسبت دنیا ممثل است به لحاظ دنیایی که مثال است. همون جور که دنیا و آخرت مثال و ممثل است، تو نظام تمام معانی و حقایق علم حصولی به نسبت علم حضوری که تأویل باشد و حقایق اینه باشد، باز مثل مثال و مثل دنیا آخرت است، مثال و ممثل است. که حالا این بحثا ایشون با همه تفصیلی که تو اینجاها اجمالا دادش، اجمالا این تفاصیلی که داده، همه اینها یک جرقه هایی است که تازه باید باز بشه و دوستان انشالله توی مطالبشون، رساله هاشون، مباحثشون این مسئله احتیاج دارد از شؤون مختلفی باز بشه. حالا چون موضوع خود عجله داریم میخوایم زودتر پیش بریم، خلاصه هم هست این بحثا دیگه. بعد میفرماید که خب الخامس ان من الواجب ان یشتمل القرآن علی المتشابهات، پس با این نگاهی که مردم رو میخوان از مرتبه مثال حرکت بدن به مرتبه ممثل، از محسوس نسبت حرکت بدن به معقول و از اونجا به تأویل و اینها همه مقدمه، ان من الواجب ان یشتمل القرآن علی المتشابهات کما ان من الواجب ان یشتمل علی المحکمات، پس قرآن هم باید متشابه داشته باشد چون در مرتبه حس مردم میخواد گفتگو بکند، از اینجا آغاز بکند، و هم محکمات باید داشته باشد که این همه قرآن متشابه نشه، قدرت ارجاع متشابه بر محکم باعث بشه هدایتگری داشته باشه. ششم این است که ان المحکمات ام الکتاب الیها ترجع المتشابهات رجوع بیان. این که میفرمان محکمات ام الکتاب، آیا ام الکتاب بودن به لحاظ کثرت است؟ نه، ام الکتاب بودن به لحاظ این نیستش که محکمات کثیرن و بیشترن از متشابهات، نه، ام الکتاب بودن یعنی این که متشابهات مثل فرزندن، که فرزند با رجوع به مادر حقیقتش معلوم میشه و این معلوم میشه، نسبش و نسبتش مشخص میشه. ممکنه مادر یه مادر باشه اما فرزندان متعدد باشن، کثرت در جانب فرزندان باشه، اما امیت هست که همه اونها رو معنا میکنن، امیت هست که همه اونها رجوع بهش میکنن، که قبلا هم این بحثش گذشت که ان المحکمات ام الکتاب، اصل کتاب هستن، اصل کتاب نه کثیر کتاب بلکه اصل کتاب هستن. الیها ام الکتاب بودن به چه جهتی؟ الیها ترجعو، رجوع اینها به اون است. پس وجه امیت وجه رجوع است نه وجه کثرت، که ام الکتاب الیها ترجعو المتشابهات رجوع بیانن، چون اون مادر است مبین اینهاست. از سابع ان الاحکام، خود همین این بیان این که ام بودن رو در اینجا میارن و ام الکتاب رو میارن، این برای مباحث خانواده خودش خیلی میتونه در حقیقت چی باشه؟ روشنگری داشته باشه تو اون مباحث. انشالله باید اینها رو آدم یادداشت بکنه، تو جای خودش استفاده درستی بکنه، که چرا قرآن مثلا در بحث رجوع، رجوع متشابه به محکم، بحث ام الکتاب رو مطرح میکند که رجوع رو با نظام مادری در حقیقت تبیین میکنه. خیلی بحث جالب سر جای خودش. اصابه ان الاحکام و تشابه وصفان، این از اون بحث‌های بسیار پرتنش و چالشی بوده که تو بحثمون داشتیم، هنوزم شاید بعضی از دوستان دغدغه‌های تو ذهنشون باشه. این گزاره‌ای که در اینجا آمده و جمله میتونه در حقیقت اون مجموع همه اقوال رو خلاصه اینجا بیان بکنه، که میخواد بیان بکنه که ما محکم و متشابه داریم. از یک جهتی محکمات ممکنه که به لحاظی متشابه باشن و به لحاظی محکم. متشابهات ممکنه به لحاظی محکم باشن و به لحاظی متشابه، و از این طرف متشابه مطلق نداریم، محکم مطلق داریم. حالا این گزاره‌ها رو دقت بکنید که با بیانات سابقمون تطابق داشته باشه. اینو تو زمینه اینجا، این چند تا عنوانی بود که تو این یه جمله میخواد بیان بکنه. ان الاحکام و تشابه وصفان یقبلان الاضافه. آیا وصفان یقبلان الاضافه به این معناست که محکم و متشابه همیشه اضافی هستن که ممکنه به لحاظ افراد مختلف مختلف باشن، ما متشابه رو به عنوان حقیقت بیرونی نداریم؟ نمیخواد این رو بیان بکنه. اضافی بودن به لحاظ این است که متشابه متشابه هست، محکم محکم است، اما به لحاظ افراد مختلف هم احکام و تشابه متفاوت میشه، متفاوت میشه، اما تفاوت احکام و تشابه در به لحاظ افراد مختلف به این است که افراد مختلف به لحاظ معارف مختلفی که پیدا میکنن قدرت ارجاع متشابه به محکم رو پیدا میکنن، و لذا متشابه با این ارجاع براشون محکم میشه. نه اینکه متشابه دیگه از اول متشابه نیست، بلکه متشابه متشابهه، محکم محکمه، اما قدرت ارجاع متشابه به محکم باعث میشود که این متشابه به اضافه بر به نسبت به این شخص متشابه نیست، چون قدرت ارجاع داره. برای دیگری متشابه هست چون قدرت ارجاع ندارد. پس نگیم که با حرفای سابق این تفاوت پیدا کرد که اونجا گفته بودیم که متشابه یه حقیقتی است در بیرون و محکم یه حقیقتی است در بیرون، منافاتی ندارد. این اضافه بودن به این معناست. ان الاحکام و تشابه وصفان یقبلان الاضافه ول اختلاف و بالجهات به معنا ان آیه. بله این یه بحثی است که بله میترسم از بحث خلاصه الان یه خورده به اصطلاح دور شیم. یعنی جواب داره، متشابه برای پیامبرم متشابه، بله متشابه، اما با قدرت ارجاعی که پیدا دارد پیغمبر اکرم متشابه براش میشه محکم، به این قدرت ارجاع میشود محکم. یعنی اگر وجود پیغمبر اکرم در مرتبه جسمانی فقط این رو میشنود، الفاظ رو میشنود، این قدرت جسمانی و شنیدن با گوش این لفظ رو ارجاع میده به معنایی که این تشابه ایجاد پیدا میکند، و این اون نظام روحی پیغمبر و اون عمق وجودی است که این تشابه براش حل میشه، و این در حقیقت تشابه به محکم ارجاع پیدا میکند. لذا راسخون فی العلم در حقیقت این قدرت رو دارن که نه که اونا متشابه ندارن، اونا قدرت ارجاع متشابه و محکم رو دارن، و لذا متشابهات براشون با مراتب وجودیشون تبدیل به محکم میشود، نه هست، میشود، که این میشود با هست متفاوته دیگه. نه اینکه از اول اینا تشابه ندارن، وقتی تعویل را میدانن تشابه معنا ندارد. ببینید این تو مرتبه دایره ارجاع مثل که بگید که اگر محکم تعویل رو میدونن لفظ دیگه بی‌معناست. لفظ معنا داره، عالم لفظ و قواعد لفظ و معانی لفظ سر جاشه، محفوظ ذات مراتب هر وجودی. پیغمبر اکرم هم ذات مراتب است، در عینی که تو رتبه تعویل تعویل رو میداند، در رتبه در حقیقت الفاظ و معانی هم الفاظ و معانی را میداند، لوازم اسماء و معانی را میداند، متشابه به محکم رو هم براش ارجاع امکان پذیر است. حتی تو خود همون تعویل هم، تو نظام تعویل هم عرض کردیم، نظام تعویل هم که حقایق عینی است محکم و متشابه مناسب خودشو داره، همونجور که حقایق عینی عالم وجود محکم و متشابه داشتن تو نظام خودشون. اونجا هم درسته که محکم و متشابه تو دایره الفاظ بود، اما محکم و متشابه تو دایره حقایق وجودی هم مراتب خودشو دارن. یعنی محکم و متشابه تو دایره الفاظ و معانی نازله یه مرتبه از احکام و تشابه تو دایره حقایق عینی هم هست که تو دایره همون حقایق تعویلی هم هست. در اونجا هم برای اونها در نظام تعویل متشابهات به محکمات رجوع میکند، تو نظام تعویل مطابق با نظام تعویل، نه محکم و متشابه لفظی که اینجا گفتیم. اونجا مثل همون کف روی آب و آب، که همچنان که کف روی آب و آب در حقیقت یک احکام و تشابهی درشون بود و ارجاعی بود و یکی در حقیقت به دیگری رجوع میکرد، یا کل شیء هالک الا وجه، که در حقیقت اون وجه اون حقیقت عینیه باقی است، اون در حقیقت به اصطلاح روی ظاهری که حالا بگید ماهیات، بگید اون وجودات ظاهری است که به وجه رجوع میکند، بگید ما اندکم، هر چی که عنوان بگذارید، این در حقیقت برگشت به اون. یعنی تو نظام تعویل هم یک نظام ارجاع هست، نظام اصل و فرع هست، اما تو نظام تأویل نظام اصل و فرعش مطابق خودشه، تو نظام در حقیقت الفاظ مطابق خودشه و این نازله اونه و این هم نازله اونه. بله دیگه، باز این جوابو عرض کردیم دیگه، این همه جوابی که الان داشتیم میدیم همین جواب سوال دومی بود که دوستان کردن که آیا اگر تأویل رو میدونن دیگه به نیاز به دلالت لفظیه ندارن. چرا دارن؟ چون اولا این وجود جامعه، اگر میخواد حرف بزنه میخواد با همین نظام لفظی حرف بزنه، میخواد با همین دلالت ها هدایتگری بکند. نبی است، باید هدایتگری بکند. برای هدایتگریش باید تمام لوازم و قواعد نظام لفظیه رو و معانی رو بلد باشه و به کارم بگیره. خب دیگه اینا روشنه با توضیحاتی که دادیم. حالا دقت بکنید خود تطبیقش هم مهمه. ان الاحکام و تشابه وصفان یقبلان الاضافه و الاختلاف بالجهاد، به معنی ان آیتا ما یمکن ان تکون محکمه من جهته، از یه جهتی ممکنه این محکم باشد، همین آیه ممکن است متشابه باشد از جهت دیگری. این از یه جهت محکم باشد از جهت دیگری متشابه باشد، دو وجه پیدا میکنند. گاهی این آیه به لحاظ در حقیقت نظام بالاتر از خودش و اون نظام روشنتر از خودش میشه متشابه، این میشه مثلا اون بالایی میشه محکم. گاهی به لحاظ افراد مختلفی که براشون قبلا این نظام ارجاع محقق شده، این شده الان متشابهی که تو مرتبه قبل متشابه بود تو نظام ارجاع الان محکم شده براش، به این معنا که ارجاع داده و متشابه بعدی رو با ارجاع به این میتونه در حقیقت محکم بکنه. مثل نظام علوم حصولیه‌ای که ما گاهی از بدیهیات شروع میکنیم، بعد یه قضایایی برامون تثبیت میشه، حالا دیگه این قضایایی که تثبیت شد با ارجاع به بدیهیات برام دیگه این محکمه، دیگه متشابه نیست، با ارجاع بقیه قضیه به این قضیه که میرسیم خود به خود تشابه به محکم تبدیل شده، دیگه دوباره لزوم نداره که وقتی رسید به این دوباره از این برگردونیم به اول بگیم به بدیهی باد نه دیگه، این اومده هی اومدیم جلوتر، لزوم میره حالا مثلا صدها قضیه محکم برامون در ارجاع قبلی به متشابه محکم شدن، حالا تو ارتباط با بقیه اینا محکمات ما حساب میشه، با اینکه تو رتبه قبل از ما، تو رتبه قبل از این برای ما متشابهات بود، ارجاعش دادیم به محکمات، الان محکمه، الان محکمه چون ارجاع دادیم به محکمات و تونستیم اینها رو الان برای خودمون محکم قرار بدیم، بقیه رو با ارجاع به اینها میتونیم در حقیقت کار بکنیم، متشابهاتمون رو حل بکنیم. فتکون محکمتن بالاضافه الی آیتن و متشابهتن بالاضافه الی اخرى ولا مصداقه. حالا اینم نکته آخریش که بیان میکنه بسیار دقیقه، لا مصداقه للمتشابه علی الاطلاق فی القرآن، هیچ جایی که تشابه علی الاطلاقی باشد که هیچ به محکم بر نگردد و قابل احکام نباشد نداریم. حتما و حتما هر جا در قرآن هست، حالا ممکنه به لحاظ افراد مختلف تا آخر عمرشون هم برای اینها متشابه، اما به لحاظ اطلاقی یعنی به لحاظ همه افراد انسانی، حتی به لحاظ در حقیقت چی؟ به لحاظ انسان کامل باشه، این نه، امکان ندارد که متشابهی باشد که قابل ارجاع به محکم نباشد، اینجوری نیست، چون اگر اونجوری بود دیگه این هدایتگریش از دست میرفت. لا مستاقه لل... اما برخلاف این قول، اون قول اقوال دیگری که تعریف محکم و متشابه رو میکردن، میگفتن متشابه برای آزمایش است، متشابه برای انواع مباحث است، پس اون به اون لحاظ ممکنه متشابه علل اطلاق هم باقی بماند، اما به لحاظ بیانی که مرحوم علامه دارد، تعریفی که ایشون در تو محکم و متشابه کرد که به لحاظ عقول ناس است، تا این عقول رشد پیدا بکنن از محسوس شروع کرده، پس همیشه باید در حقیقت چی باشد؟ این امکان ارجاع متشابه محکم باشد تا هدایتگری ایجاد بشود، تا معنا، تا آیه هدایتگر باشد، این آیه هدایتگر میخواد اینو عبور بده برساند، لذا برای کملینی که راسخ در علم هستند متشابهات قابل ارجاع به محکمات هست و برای اونها متشابه علل اطلاقی باقی نمیماند، باقی نمیماند، نه نیست از اول، لا مصداق للمتشابه علل اطلاق فی القرآن، و همچنین از طرف دیگر لا مانع من وجود محکم علل اطلاق، اما از جانب محکم چی؟ محکم علل اطلاق داریم، محکمی که در حقیقت علل اطلاق، چون گفتیم بعضی از اینها تو مرتبه محکمن، تو مرتبه متشابه، از جهتی محکمن، از جهتی محکم بودنشون نسبی است، متشابه بودن نسبی است، ما متشابهاتمون همه متشابهات نسبی هستن، به نسبتی متشابهن، به نسبتی میشن محکم در ارجاع، اما محکمات همه محکمات ما این گونه نیست که نسبی باشن، بلکه محکم مطلق هم داریم، چنانچه در نظام به اصطلاح بدیهیات، ما بدیهیات مطلقی داریم که دیگه اونها مطلق مطلقن، اونها محکم محکمن، محکم محکمن و دیگه بقیه با رجوع به اونها احکامشون معلوم میشه، که اینم یه بحث جالب و جدی و بیان زیبایی است که جای بیشتر از اینم توضیح دارد، اما دیگه حالا همین مقدار تا انشاءالله به بحث‌های بعدیمون هم برسیم. بله اگر هیچ دلالتی نداشته باشن که لغویت پیش می آید. متوجه نشدم که یعنی الان به کجای مطلب، یعنی شما معیدید یا ناقدید؟ تو اقوال دیگه بیانشون این بود که صرف ابهام دیگه گذشتیم از اونها، اومدن و برگشتن شاید دیگه سخت باشه، منم میبرم یهو زیادی میره بالا. بله سوالشون بوده که به نظر میاد بین دو مقام ثبوت اثبات متشابه تفکیک بشه بهتر است. آیا این درسته که بگویم تشابه حسب مقام ثبوت خودش برای لفظ است برای نبی هم باشه، اما به لحاظ مقام اثبات ببینید مقام اثبات، مقام اثبات برای نبی که میگی، ما یه بحثی داشتیم که آیا متشابه متشابهه برای همه؟ خب بله متشابه برای همه متشابه است، اما تشابه قابل ارجاع به محکمه؟ قابل ارجاع. آیا این ارجاع حتما باید یه زمانی طول بکشد تا ارجاع محقق بشود؟ نه، یعنی ممکنه برای نبی اکرم این متشابه در مقام اثبات هم متشابهه، اما متشابه در مقام اثبات با همون نگاه اول تبدیل به محکم میشه. پس مقام ثبوت اثبات در اینجا یکیست، تو مقام ثبوت در حقیقت با مقام اثبات برای وجود نبی اکرم اینجوری نیست که بعدن بشه زمانن، نه همون در حقیقت مون تا این یکی محکم است یکی متشابه است که به محکم ارجاع پیدا کرده و محکم شده، چون اصلا محکم و متشابه عمدش در مقام اثبات است که این مقام ثبوتشون هم بحث دارد، اما عمده در مقام فهم است و ادراک است، مون تا فهم و ادراک در مقام برای نبی ختمی صلی الله علیه و آله و سلم به همون نگاه اول محقق میشه، همونجا ارجاع با هاشه، ارجاع با هاشه، یعنی وقتی متشابه رو میبیند متشابهی است که راجع است به محکم، ارجاع با هاشه، ارجاع جدای ازش نیست، یعنی اینا رو اگر با این نگاه ببینیم اصلا اونجا ارجاع، لذا اینجوری نیستش که برای عده ارجاع نخواد، نه ارجاع میخواد برای همه، اما ارجاع با هاشه گاهی، گاهی ارجاع با تعنی پیش میاد، گاهی ارجاع با تأمل پیش میاد، نه مثل همین علوم ظاهریه دیگه، ببینید تو علوم ظاهریه چطور یک کسی اینقدر ملکه شده براش قضایای مثلا که برای کسی که کلاس اول و دوم دبستانه کاملا متشابهه، ولی برای او انقدر در حقیقت این ملکه شده که قضایای صدومین مرتبه هم الان ملکه است و براش محکمه، یعنی تا میشنوه تا اینجا براش محکماته، از اینجا به بعد براش متشابهه، منتها نه محکمه معنای این که اصلا این دیگه متشابه نداشه، نه اینقدر سرعت ملکه انتقال قویی است که به سرعت همه اینا رو در حقیقت به اون محکمات اولیه ارجاع میده، تأملی نمیخواد، الان براش چی شده این متشابهات با اون ملکه و عقبه ملکش همه اینا الان محکمه براش این متشابهات، اینا دیگه روشنه، فکر میکنم که خیلی در حقیقت گیری نباشه که دوستان، چون اینا بحثاشون تقریبا کردیم و گذشته، حالا بحث حروف مقطعه و اینها رو باشه، چون اونم اقوالی بود که قبلا هم داشتیم که بعض از اقوال بود اصلا محکم متشابه در حروف مقطع است یا نه، که جواب داد مرحوم علامه که اونجا بیانش گذشتش. خب بعد میفرماید که از سامن ان من الواجب ان یفسر بعض القرآن بعضا، حتما اینجوری است که قرآن بعضیش رو تفسیر میکنه، چون یه حقیقت واحده مرتبطه، اگر چنانچه تو نظام حقایق وجودی عینیه مثلا یک بدن، یک دست مفسر این بدن است، پا مفسر دست مفسر پاس، چشم مفسر، اگر هر کسی تک تک اینها رو ببیند و نظام تلاعم و ارتباطشون و تفسیرشون نسبت به هم دیگه نبیند، هیچ کو به بدن نمیرسه، هیچ کو به اون حقیقت واحده نمیرسه، تک تک اینا، لذا قرآن یه حقیقت واحده است که یه مقصود واحدی دارد که هدایت انسان هاست و لذا بعضیش مفسر بعضی است، مثل دست و پا و چشم و ابروی یک حقیقت واحده عینیه، آیات قرآن و سور هم همین نقش رو داره، ان من الواجب ان یفسر، باید این کار بشه، نه اینکه یک استحبابیه، نه اینا همدیگه رو تفسیر میکنن. نهم این است که ان للقرآن مراتب مختلفه، مراتب مختلفه من المعنا، خب اینم روشنه که قرآن مراتبی از معنا دارد. آیا تا گفتیم مراتبی از معنا دارد به این معناست که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش آمده؟ می‌فرمایند نه، این مراتب مراتب طولی است و مراتب طولی معنا هیچگاه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اطلاق برش نمی‌شود. یه حقیقت واحد است که تو مراتب مختلف طولی نگاه بهش می‌شود. ان للقرآن مراتب مختلفه من المعنا مترتبه طولا من غیر ان تكون الجمی فی ارض واحد، که این به صورت عرضی باشد این معانی نیست. لذا اگر حضرات معصومین می‌فرمایند مصداق تعیین می‌کنند، اینها به لحاظ گاهی این مصداق مرتبه اول است، گاهی اون مصداق مرتبه دوم است. ما تو نگاهمون فکر می‌کنیم این مصداقا در عرض هم دیگه هستن. نه، گاهی به مؤمنین تفسیر میشه، گاهی به امام تفسیر میشه، گاهی در حقیقت به حقیقت بالاتر یا دیگری جور دیگری تفسیر میشود. تمام اینها مصادیق مراتب مختلف هستن، نه مصادیق در عرض هم باشن که کثرت ایجاد بکنن. لذا اینم مانعی ندارد، برگشت میکند به اون مفاهیم در طول هم دیگه و معانی در طول هم دیگه. اون وضع الفاظ برای ارواح معانی هم مؤید این است و ممد برای این است، که این البته در کنار اون دو بحث هم هست اینها، ولی در این حال اونم جزء مبانی این و مبادی این تلقی میشه، اونم از توش در میاد که مترتبتون طولا من غیر ان تكون الجمی فی ارض واحد فیلزم استعمال لفظ اکثر. اینجوری پس نمیشه که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد، که اغلب گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممنوع است بنابر اون فرضی که اغلب این رو پذیرفتن. اوم دیگه حالا اینجا اون فرض قال چیز رو معنا کردن و گفتن به اصطلاح بر فرضی که اون ممنوع باشد هم اینا استعمال دفتر اکثر از معنای واحد نیست که اون اشکال بهش وارد بشه. او مثل عموم یا مثل عموم مجاز باشه که از باب مجاز باشد، که چون عموم مجاز است همه اینها به عنوان الفاظ مجازی در حقیقت در همشون در حقیقت مجازی باشن، تا هر کدوم که بخواد قرینه خاص خودشو بخواد نه اینجور هم نیست، عموم مجاز هم نیست. ولاهی هم این قبیل لوازم متعددت لوازم متعدد برای ملزوم واحد هم نیست، که یه ملزوم واحد باشد، یه معنای واحد به معنای ملزوم واحد باشد، اینا لوازم باشن، نه خودشون معانی هستند که هر کدوم یک ملزومی هستند خودشون، که ممکنه لوازم هم داشته باشند، اما اینا ملزومات در طول هم دیگه هستند. بله لملزوم واحد این از این قبیل هم نیست، بلکه یه معان مطابقیه، معنای مطابقی است نه ملزوم و لوازم، بلکه معانی مطابقی است که یدل علی کل واحد منها اللفظ بالمطابقه به حسب مراتب افهامه. یعنی میبینید که برای این شخص معنای مطابقیش میشه این مرتبه، برای اون کسی که مرتبه عالی تایید مثلا برای ابن عباس مرتبه مطابقی الفاظ قرآن یه مرتبه بود، برای میسم تمار رحمه الله مرتبه به اصطلاح مطابقی این لفظ اون قبلی ها بوده، بالاترش هم هست. اگر میفرماید سلمان در مرتبه دهم ایمان است، ابوذر در مرتبه هشتم ایمان است، مقداد در مرتبه نهم ایمان است، وقتی که به قرآن نگاه میکنن اون مرتبه وجودی اینها باعث میشود که، لذا میبینید که سلمان اگر میگن اعتراض نمیکند بر ابوذر، به لحاظ این است اون مرتبه رو در اون رتبه میبیند، معنای مطابقی در اون رتبه رو میبیند، بالاترش هم میبینه. اما اگر ابوذر گفتن او رو تکفیر میکرد یا در حقیقت لقتل او رو میکش با این معنایی که بکنن، چون اون مرتبه رو نمیبینن، وقتی که اون مرتبه براش گفته بشه احساس میکند که این تحریف قرآن است، چون از اون ظاهر و اون تطابق نمیتونسته به این برسه، مگر با یه سیر کمالی بالاتری بتونه حد این مرتبه رو بشکنه تا به مرتبه بالاتر برسه. همه افراد تو همین نظام همین جوری هستن که تو مرتبه خودشون اونی که بالاتره مراتب مطابقی پایینتر هم مییابد، ولی اونی که پایینتره مراتب مطابقی بالاتر رو نمییابد. پس میفرماید که ان للقران مراتب مختلفه من المعنا مترتبه طولا من غیر ان تكون الجمی فی ارض و فیلزم خب بل هی معان مطابقی یدل علی کل واحد منها اللفظ بالمطابقه به حسب مراتب الافهام. ولی توضیح ذالک نقول فقال الله تبارک و تعالی اتقوا الله حق تقاته فان بان للتقوى الذي هو الانتهاء عما نهى الله عن والاعتمار بما امر الله به این مرتبه هي حق التقوى، که این مرتبه حق التقوى است. اتقوا الله حق تقاته این مرتبه است و يعلم بذلك ان هناك من التقوى ما هو دون هذه المرتبه الحق فللتقوى الذي هو بوجه العمل الصالح مراتب و درجات بعضها فوق بعض، هر کدوم از اینها مرتبه‌ای دارن، به لحاظ هر مرتبه‌ای از آیات قرآن بهره پیدا میکنند اینها. لذا اونی که اتقوا الله حق تقاته از قرآن مرتبه‌ای از بهره مندی رو دارد، اونی که در حقیقت تو مرتبه دون است بهره مندیش تو اون مرتبه است. اینا مراتبه، او بالاتری پایین‌تری ها هم دارد، به ازای همچنان که انسان همه کمالات پایین تری رو از جهت حساس متحرک بالاراده نامی زو عباد سلاسه رو داشت، حد کنده به اضافه، لذا اونها رو هم میافت، علاوه بر این که مرتبه انسان کامل رو هم میافت. لذا انسان میتونه همه هستی رو ادراک بکند، در موطن خودشون میتواند ادراک بکند، به لحاظ این که شامل اونها هست، منتها حد کنده. تو لحاظ معرفت قرآنی هم همین سنخ هست که تو نظام تکوین هست. بعد ایشون شروع میکنه در اینجا بیان یه مسئله مهمی است که آغاز یه بیانی است که نتیجه این آغاز یه بحث بسیار عالی و دقیقی است که عرض کردم که نشد حالا امروز برسیم. بنده شاید فقط ده ها بار تو ده ها مسئله به این آیه شریفه از این همین جای بس قرآن که ذیل آیه هم نیورده الهی است ادل کلم الطیب والعمل الصالح یرفعه رو استشهاد کردم به مسائل مختلفی که از همین جا ایشون این بیان رو داشته و خیلی نتایج از توش در میاد که جزء یکی از باز مباحث قرر المیزان است که اینجا علامه در ادامه این بحث انشالله در خدمتش خواهیم بود. حالا فرصت گذشت. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، خب بله دیگه اینا همه دلالت دارد. علامه رابطه طولی بین محکان متشابهات را میگویند. بحث رابطه طولی بین محکمات متشابهات رو نمیخواد اینجا بیان بکنه. اینجا بیان این است که اصلا خود قرآن مراتب مختلفی از معنا دارد، یعنی خود محکم متشابه هم مراتب دارد. گاهی احکام و تشابه تو رتبه اول است، متشابه به محکم تو رتبه اول برمیگردد، یعنی اونی که تو رتبه اول ایمانم هست در ارتباط با قرآن محکم متشابه خاص خودش را دارد، اونی که تو رتبه دهمم هست رجوع متشابه به محکم تو رتبه خودش را دارد. لذا این در عرض اون بحثه، یعنی محکم متشابه یه بحثه، ارجاع محکم به متشابه به محکم یه بحثه، و وقتی اینکه قرآن مراتبی دارد هم یه بحث دیگری است که تو هر مرتبه هم ارجاع متشابه به محکم خودش معنای خاص خودش رو پیدا میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله خدای سبحان از برکات ماه رجب هممون رو بهره مند کنه. من یه نکته ای رو تو آخر بحث جلسه اسفار گفتم، حیفم میاد که اینجا اون نکته رو نگم. در روایت دارد که وضع حمله پیغمبر فاطمه بنت اسد نسبت به امیرالمومنین علیه السلام که داشت میشد، اونجا خطاب پیغمبر آمد که آماده باش برای بعثت و نبوت که وسیع داره به دنیا میاد، که شرط به دنیا شرط نبوت و بعثت پیغمبر تولد وسیع بود. اون روایت شریفه، حالا اگر شد روایت رو میارم براتونم میخونم. بعد اونجا دارد پیغمبر رفتید فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، اون درد زایمان براش پیش آمده و اون مسائلی که بعدن نقل شده، حتی بعضی دارند که به امر پیغمبر، بعضی دارد بعضی دارد به امر پیغمبر دیوار کعبه شکافت و فاطمه بنت اسد وارد شد، که اونم حالا وجهیست براش که به دنیا آمدن امیرالمومنین زمینه بعثت پیغمبر بود. و لذا همینجا تو ماه هم 13 رجب تا بعثت که 27 رجب است، این 13 رجب مقدم واقع شده که یک نازله ای از اون حقیقت بیرونی است که این هم به ظاهر این است که درسته که یکیش مثلا 10 سال قبل حدوداً بوده، اما در این حال اینکه یکی 10 سال قبل بوده تو نظام واقع شدن در این ظرف زمانی هم میتونه لطافت‌هایی داشته باشد که تولد و ولادت ابتداست و بعثت بعد از اون واقع شده. انشاءالله خدای سبحان از برکات بین این ولادت تا بعثت و بعد از اون هممون رو بهره‌مند بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. حالا انشاءالله نگاه میکنم روایت شد دارم وای سالی عزیز، اگر شد براتون ارسال میکنم بذارید تو کانال دوستان هم ببینن، انشاءالله بحث خوبیست. التماس دعا از همه دوستان.